بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا را به حق موالید این ماه قسم میدیم عیدی ما را فرج موفور و سرور امام حسن علیه السلام قرار بدهند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همه شهدا، امام الشهدا، گذشتگانتون، شهدای مدافع حرم، متنعم از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. من زیاد تسلیم و مزاحمت ایجاد نخواهم کرد، کوتاه عرضم و تقدیم عزیزان و سروران خودم خواهم کرد. امر کردم که بنده در محضرتون باشم، اسعای ادب و سروران و اساتید خودم در جلسه شرف حضور دارم، محضرشون درس پس میدن. عرض به محضرتون بر اساس آن موضوعی که به بنده دادم که تقدیم بکنم و خدمت عزیزان نکاتی رو مرور بکنم و محضرتون تقدیم بکنم، اهتمام نسبت به توسل و همچنین مناجات در ماه مبارک رمضان. برای ورود من روایتی که از خاتم الانبیا است به تأیید عامه و خاصه رسیده، در منابع معتبر شیعه و سنی آمده و آن هم حدیث شریف ثقلین هست که ما رو به این سمت می کشاند. برای پیشرفت و سلوک حتما می بایستی که انسان مجهز بشه به قانون مناسب و الگوی مناسب. بدون قانون و بدون برنامه امکان نیل به مقصود یقینا منتفی است. با قانون انسان از تحیر نجات پیدا میکنه. فردی که برنامه در زندگی داشته باشه از تحیر نجات پیدا میکنه و با الگو انسان انگیزه پیدا میکند برای ادامه راه و ادامه طریق. در جای خود قابل اثبات، کاملا مستند، قانون منحصر است در اولا قرآن، زید قرآن، روایات معصومین علیهم السلام. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ما من شیء الا وله کتاب او سنتون. هر چیزی که لازمه ی حیات باشه قرآن و روایات براش برنامه ارائه کرده. تمسک به قرآن و تمسک به اطرت، این دو مطلب شرط عدم گمراهی است. حضرت می فرماید ما ان تمسکتم به هما، هر کدام از اینها منهای دیگری ضلالت است، گمراهی است. تمسک به قرآن منهای اطرت، ضلالت و گمراهی است. تمسک به اطرت منهای قرآن و بهره نبردن از قرآن ضلالت گمراهیه. خود حضرات فرمودن هر آن چیزی که از ما به شما نقل می شود با قرآن تطبیق بدید، اگر مطابق قرآن بود اخذش بکنید و اگر مطابق با قرآن نبود کنارش بزنید. تمسک به قرآن و تمسک به اطرت معن شرط برای این که اون آخر این روایت محقق بشه. لن تزلو که این لن افاده نفی ابد میکنه، شامل حال کسی میشود که متمسک به قرآن باشد، یک، متمسک به اطرت باشد، دو. یکی بدون دیگری، این کلامی که عرض میکنم اندازه دهن بنده نیست، این کلام استاد فرزانمون حضرت آیت الله العظمى مظاهری حفظه الله تعالی بود. ایشون کرارن فرمودن، من کرارن مستقیما از ایشون شنیدم که هر کدام از اینها منهای دیگری ضلالت است. قرآن و اطرت معن لن تزلو برای انسان به ارمغان میاره، نه یکی منهای دیگری. اهتمام ورزیدن به یکی قفلت از دیگری، ضلالت، گمراهیه. و دیدیم مصادیق متعددی در طول تاریخ بودن افرادی که تمسک پیدا کردن یک بعد با یک بال، اما نتونستن به مطلوب و مقصود برسن، هم خود به ضلالت رفتن و هم متاسفانه باعث زلالت جمعی شدن. خیلی باید مراقب بود. تمسک به قرآن دارای چند مرحله است. از رهگذر این مرحله که انسان بگذرد میتواند به آن چیزی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اوصاف متقین نهج البلاغه بیان میفرماید برسه. مرحله اول تمسک به قرآن خواندن قرآنه. اصلا خواندن قرآن موضوعیت داره و متاسفانه قرائت قرآن خیلی ضعیف شده و اهتمام به قرآن هم ضعیف شده. این که افراد هم و غم داشته باشن نسبت به آموزش و تعلیم قرآن. ما افرادی داریم تحصیل کردن قرآن رو از رو بلد نیستن بخونن. حتی افرادی داریم تو جمع‌های خودمون، اینها متاسفانه به خاطر عدم اهتمام به قرآن، قرآن رو از رو بلد نیستن بخونن. خواندن قرآن موضوعیت داره. خوندن قرآن، نوروا بیوتکم به تلاوت القرآن. در این حمله های، چون دشمن الان اندازه این حرفا نیست که بخواد بر علیه ما وارد جنگ بشه، اونم بمب اتم استفاده بکنه، اما دشمن بمب شیمیایی فرهنگی قوی استفاده کرده و متاسفانه جواب داده، تو سطوح مختلف جواب داده. و برای از بین بردن این، تنها راهی که هست تمسک به قرآن و تمسک به اطرته. قرآن، جلسات آموزش قرآن، تعلیم قرآن، روزه های خانگی، اینها باعث میشه که اون اثری که دشمن دنبالش هست بهش نرسه و اونی که با این بمب شیمیایی فرهنگی داره رو سر ما میریزه واقعا خونسا میشه. جلسات قرآن و روزه های خانگی، احیای این امر بسیار مؤثره. حالا از بحثم پرت نشم. یک، خواندن قرآن. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن. خونه هاتون رو با خوندن قرآن نورانی بکنید. قرائت قرآن موضوعیت داره. خواندن قرآن با همین متن عربی موضوعیت داره. بعضیا میان ترجمه رو میذارن تو ماشین، من دیدم این کار صحیحی نیست. اولین قدم در تمسک به قرآن خوندن قرآنه. سید الشهدا علیه السلام چقدر در این مسیر ما را به سمت قرآن رهنمون بودن. سر مبارک حضرت قرآن خوندن، خود حضرت قرآن خوندن. شب عاشورا فرمودن امشب من میخوام چند تا کار انجام بدم. یک، میخوام نماز بخونم. دوم، میخوام قرآن بخونم. سوم، میخوام دعا بکنم. چهار، میخوام استغفار کنم. این چهار فعلیست که شب عاشورا ابی عبدالله علیه السلام انجام دادن. من یه بحثی رو چند سال قبل محرم داشتم، اون برای اینکه قدرت انسان در مدیریت بحران‌ها بره بالا همین چهار تا کار بسه. قدرت انسان رو در مدیریت بحران بالا میبره: یک، نماز، دوم قرآن، سوم دعا، چهارم استغفار. ظرفیت انسان رو سعه میده: یک، خواندن قرآن، دوم درک معانی قرآن. یه وقتی یک آیه از قرآن به قدری برای انسان روشنی داره، یک صفحه از قرآن رو انسان میخونه یا آیه رو روش دقت بکنه و اون آیه رو در طول روز در خودش مرور بکنه، اثر میگذاره. بدترین افراد با توجه به یک آیه از قرآن میبینید مسیرشون برگشته و در مسیر هدایت قرار گرفتن. یک آیه از قرآن، میخوایم آقا دو صفحه قرآن بخونیم، یک صفحه قرآن بخونیم، اما اون صفحه قرآنی که میخونیم با توجه به معنا گفته بشه. مستحضرین، ما چند روش برای قرائت قرآن داریم دیگه. روش تحقیق داریم که برای تجوید و تسلط بر تجویده. روش تحذیر داریم که اهل سنت بهش قائلن، تندخانیه در قرآنه. میگن هرچی قرآن بیشتر بخونی ثواب بیشتری گیرت میاد. ما در منطق شیعیمون قائل به این دو روش نیستیم، برای اینکه باید قرآن رو با توجه به لفظ و معنا خواند. لذا گفتن قرآن را بخوانید به صورت ترتیل. هم قرآن میگوید به صورت ترتیل بخوانید مرا، هم امیرالمؤمنین در اوصاف متقین نهج البلاغه میفرماید قرآن به صورت ترتیل خواندن از ویژگی های مؤمنین است. توجه به معنا این دو، سوم عمل کردن به قرآن، عامل به قرآن انسان باشد. قرآن از ما چه میخواهد؟ نماز، ایتاء زکات، امر به معروف، نهی از منکر، که این سند جامع و مهندسی جامع فرهنگی حکومت مهدوی است.
سوره مبارکه حج آیه 40 حضرت آقام در اول سال مشهد این جمله رو بیان فرمودن: الذين امكنناهم في الارض، وقتی که مکنت در زمین پیدا میکنن، اقامه صلات، ایتاء زکات، امر به معروف، نهی از منکر، این دورنمای اون فرهنگی است که باید در جامعه مهدوی حاکم بشه. عمل کردن به قرآن، قرآن به ما میگه دروغ نگید، قرآن به ما میگه غیبت نکنید، قرآن به ما میگه حرام نخورید، قرآن به ما میگه یک دل باشید. دستورات قرآن رو اخذ بکنیم و بگیریم، نیاز نداریم به هیچ راهکاری و هیچ دستورالعملی. بدانیم عمل کنیم. ازا نکته سوم در تمسک به قرآن، عمل کردن به قرآنه. ما ببینیم بسیاری از آیات قرآن زیر پا گذاشته میشه، چیزهای خیلی عادی. چقدر قرآن به ما میگوید احترام به پدر و مادر. خدا میگوید پرستش من و پس از پرستش من احترام به پدر و مادر. و چقدر ما تو جلسات خودمون میبینیم افراد در معاشرت با پدر و مادر مبتلا به مشکلات جدی، پدر به صراحت میگه من راضی نیستم. چقدر دعوت شده به محبت نسبت به خانواده. من تو جمع شوهرها میگفتم، گفتم تو رو خدا برای خانماتون شعر بگید، برای همسراتون شعر بگید. مگه ما نمیگیم ما تأثیر میکنیم به سیره ابی عبدالله علیه السلام؟ امام حسین علیه السلام برای همسرش رباب شعر سروده: خانه ای رو که رباب در آن خانه است و من دوست میدارم، خانه ای رو که رباب تو اون خونه است و من ابراز محبت، اظهار محبت. عمل کنیم به قرآن در مرحله سوم. اگر کسی یک، اهل قرائت قرآن بود، دوم، اهل درک معانی قرآن بود، سوم، عمل کرد به قرآن، از مجموع اینها یک نتیجه گرفته می شود که در اوصاف متقین نهج البلاغه است. امیرالمومنین می فرماید اگر کسی متمسک به قرآن شد، این قرآن درمان می شود برای تمام دردهای او. درمان با قرآن، اما نه درمان همینجوری ها، داروخانه معنوی، نمیدونم داروخانه فلان. چقدر کتاب اینجوری تو بازار ریخته. آقا جون بهترین بذر رو شما تو زمین صفر بکاری عمل نمیاد. یا آقایی میگفتن، خدا انشالله تعدادشون رو کم کنه زیاد کنه، نمیدونم چی بود، تو هر کوچه پس کوچه تهران یه آستانه های قاضی درست شده، آقا جون های متعدد، نه یکی دوتاها، متعدد. بعد من پیش یکی از این آقا جونا رفتم، اشهد بالله، به من گفت فکر نکنی من هر کسی رو قبول میکنم، فلانی رو من به محضرم قبول نکردم، این چنین باش آنچنان باش. گفتم چشم. حالا یکی از این آقا یونا سمت پونک، آقا یونا نه آقا جونا، این تلفظا رو عنایت بفرمایید، یکی از این آقا یونا جلسه ای داشت. بعد ایشون ساعت 2:30 شب ما رو به حضور پذیرفت. ما وارد شدیم، دیدیم به اجتماعی از نسوان دور این آقایون رو گرفتن، بعد ایشون هم داره فوتبال دستی بازی میکنه. ما که وارد شدیم و بعد قرآن رو داد دستی یه خانومی که کاملا از جهت ظاهر، من به خانمای بدحجاب میگم مادر بزرگ، وحشتناک مادر بزرگ بود، به طرز فجیع مادر بزرگ بود، این قرآن رو داد دست این مادر بزرگ، گفت باز کن. باز کرد 600 صفحه برو عقب، رفت 700 صفحه بیا این طرف، رفت اون آیه بالا، این ننوشته، گفت بله، گفت ها. و تا اومد بگه ها، زبانش بسته شد، چیزی نتونست بگه. بعد من یه مطلبی خدمتشون گفتم و اومدم بیرون. بعد میگفتش قرآن به اطرافیان، میگفت این ذکر رو بگید مشکلتون حل میشه. گفتم آقا بهترین بذر در زمین سفت به عمل نمیاد، اول چیزی که شما باید به اینا بگی نمازه. نماز کسی نداشته باشه دین نداره. مگه روایت نمی فرماید نماز ستون است برای دین؟ ستون که نباشه چیزی به نام سقف بالا سر ما به نام دین قرار نمی گیره. نماز، اهتمام ببرزیم نسبت به نماز. می گفت اونها را هم می گویم. گفتم نه، این اصله، این اصله. دستورالعمل، ما با بودن قرآن نیاز به هیچ گونه دستورالعملی از غیر نداریم. با بودن روایات نیاز به هیچ گونه دستورالعملی از غیر نداریم. درمان با قرآن با این شرایط محقق میشه. و اگر این شرایط در فرد محرز نشه، خب نمیتونه از قرآن برای درمان تمام دردهاش. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید مؤمنین نیمه دل شب بلند میشند به قرائت قرآن با ترتیل، دردهاشون رو میفهمن و از این قرآن برای دردهاشون دوباره درمان میگردن. این میشه درمان با قرآن، نه اون داروخانه فلان رو نمیدونم کتاب. چقدر بازارش داغه اینجور چیزا، چقدر بازار. آقا یعنی شما با ذکر مشکل دارید؟ نه عزیزم، ذکری که معصور باشد، یعنی از معصوم علیه السلام به ما رسیده، و ذکر قرآنی. حضرت میفرماید تعجب میکنم از کسی که گرفتاره و متوسل به ذکر یونسیه نمیشه. خب اینا رو ما تو قرآن داریم و همه قرآن خونده بشه، این باید بهش اهتمام ورزیده بشه. جاش کمه، جاش خالیه، انصافا جاش خالیه. و چقدر باعث نورانیت میشه خوندن قرآن، کلام معصومه، افضل الذکر قرائت القرآن. چرا من ضعف دارم در ابتلاعات؟ چون اهل انس با قرآن نیستم. حضرت میفرماید اگر اهل انس با قرآن بودید شرح صدر پیدا میکنید، شما شرح صدر پیدا میکنید با قرائت قرآن، تشرح الصدور و تسنری رو سرائه. عرض میکنی محضرتون این سیر تمسک به قرآن که باید بهش پرداخته بشه. خیال میکنیم که در ماه مبارک رمضان همینجور که اهتمام نسبت به جلسات داریم، نسبت به قرآن هم امسال حساب خاص باز بکنیم. کلام حضرت آقا رو اگر چند روز قبل عنایت فرموده باشیم، من دو بار سخنرانی حضرت آقا رو تو دانشگاه امام حسین گوش دادم، چقدر ایشون نسبت به قرآن اهتمام داشتن و آیاتی که میخواستن بگن چقدر مناسب روز بود. مطالبی که ما میخواییم بگیم بر اساس قرآن باشه و مستمع را حتما هستا بنده عرض میکنم، عذرخواهی میکنم، آنچه که از محضر شما تلمس کردم تقدیم محضر میکنم، مستمع رو مأنوس بکنیم با قرآن و دستوراتی که قرآن از ما میخواهد و مطالبه جدی قرآن از ما. رعایت تقوا، رعایت ورع، نماز، اجتناب از معاصی، اینا رو که قرآن از ما میخواد. اما تمسک به عترت، تمسک به عترت هم باز مشتمل بر چند مطلبه. یک، معرفت نسبت به این ذوات مقدسه، معرفت نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام. امام حسین علیه السلام، حالا شعار اربعین که اینقدر اصرار رو بحث اربعینه و بسیار خوب، اما شعار اربعین رو یادمون نره. و بزل مهجت هفیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. قرار نیست ما با بعضی از حرکت‌ها به جهل دامن بزنیم. که وقتی میشنوم، من واقعا متأثر شدم. توی جلسه من نشسته بودم، یه آقای برگشت گفتش که ممکنه نماز صبحت قضا بره بتونی قضاشو دوباره بخونی، اما امشب قضا نداره، امشب قضا نداره. خب خیلی بده، خیلی بده. من به یکی از آیون گفتم آقا به حضرت عباس نحوه روزه خوندن من و امثال من یه حربه ای شده به دست وهابیا. گفت چرا؟ گفتم یه نرم افزاری وهابیا درست کردن، من دیدم. روزه ای که بنده میخونم خدا نکنه شاخصم باشم، این روزه رو میدم به این نرم افزار، بعد میگم ببینید تو هیچ کدوم از منابع خودشون نیست. پس معلومه اینا همه کارشون دروغه، پس معلومه همه کارشون دروغه. فما مگه کم داریم؟ مگه منبع کم داریم؟ مگه مطلب کم داریم؟ مگه روزه کم داریم؟ توی بحث کارگاهی من میگفتم خدا میدونه انقدر روزه های مستند هست که آدم نمیتونه باش کنار بیاد، حتی نیاز به زبان حالم نیست، انقدر دست ما پره، انقدر پره. مرحله اول معرفت نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام، سیره اونها، کلام اونها، روش اونها در زندگی، چگونه معاشرت میکردن، چگونه در تعامل بودن، اینا رو انسان بدونه. سیره ابی عبدالله علیه السلام، سیره امام حسن مجتبی علیه السلام، اینا رو آدم بدونه خیلی خوبه. گفتن نکات تاریخی خیلی عالی، اما خیال میکنیم آنچه که الان واقعا مستمع به عنوان یک مطالبه جدی از ما میخواد بیان سیره معصومین علیهم السلام در شؤونات مختلف، در عرصه های مختلف. و ما داریم، سیاسی داریم، اقتصادی داریم. یه جلسه ای بود گرفته بودم برای اقتصاد مقاومتی، ما رفتیم دیدیم هر چیزی که دیگران میگن اینا هم دارن، هم دیگران یعنی غیر مسلمان ها. و بعد من رفتم پشت بلندگو گفتم آقا مگه ما روایت راجع به اقتصاد مقاومتی نداریم؟ مگه ما روایت نداریم؟ مگه ما تو سبک زندگی دینی سیره معصومین علیهم السلام رو نداریم ما؟ عزیزان و سروران من درس پس میدم، تقاضا میکنم روایت صدام از کتاب مصباح الشریعه رو عنایت بفرمایید. حضرت میفرماید با چهار موضوع ما به طور مستقیم در تعاملیم: با خدا، با خود، با خلق و با دنیا. چهار موضوع، هر کدام از اینها مشتمل بر 7 اصله، میشه 28 اصل. تو سبک زندگی دینی این 28 اصل به کار میاد. تو اقتصاد مقاومتی مراجعه بفرمایید ببینید آیا اون دو تا هفته 14 تا اصل در این روایت هست که در اقتصاد مقاومتی بسیار مؤثره و همینو ما بیایم عملیاتیش بکنیم. ما روایت داریم، معرفت نسبت به سیره معصومین علیهم السلام تو عرصه های مختلف، این معرفت یک. دوم، معرفت که آمد محبت می آید. محبت بدون معرفت جایگزین پیدا میکنه. معرفت اگر بود هر چی بیاد چیزی نمیتونه. امام حسین علیه السلام فرمود من تو رو آزادت کردم، برو. عرض کرد آقا کجا برم؟ گریه کرد. این معرفت تو دل او قرار گرفته. معرفت که بیاد محبت میاد. اون وقت محبت که اومد آقایی او هم شامل حالش می شود. سه جا امام حسین در کربلا خم شده، صورت به صورت گذاشته، یکی کنار پیکر علی اکبر علیه السلام، یکی کنار غلام یکی از زیارانش، یکی هم کنار غلام خودش. غلام دید صورتش گرم شده، چشما رو باز کرد، دید حسین صورت به صورت گذاشته. غلام هم اینجا مردونگی کرد، یه ناله زد، من مثلی و ابن رسول الله واضع اون خده و علا خدی، کیه مثل من؟ پسر پیغمبر صورت به صورت من گذاشته. این مال اون محبت است. پیر مرده، ابروهاشو با دستمال میبنده، 13 چوبه تیر رو با سینش گرفت، آخریشو دیگه نتونست بگیره، با چشمش گرفت، افتاد تو بغل حضرت. وقتی که حضرت سر رو به دامن گرفت یه جمله به امام حسین عرض کرد، آقا من وفادار بودم، دو تا برادرم که به شهادت رسیدن بعد از حسن یسخر علیه السلام، حضرت برادر بزرگر رو به دامن گرفتید شهید شده، برادر کوچیکر رو سر رو به دامن گرفت، یه جمله عرض کرد آقا از ما راضی شدی؟ چون ما تو جبهه دشمن بودیم، از ما راضی شدی؟ معرفت که بیاد محبت میاد، محبت که بیاد سه ولایت میاد. این سلسله مراتب در تمسک به اطرت: یک معرفت، دوم محبت، سوم ولایت. اگر ولایت آمد، اگر اینها آمد، تو زیارت عاشورا این جمله رو میگوییم: انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک و براءت از اعدا. این تو اون ولایت است. ولایت را کسی دارد پشت سر اهل بیت علیهم. چی از ما میخوان؟ هر چی که اونا میخوان. دو، هر چیزی که میخواهد ما را از اهل بیت علیهم السلام دور کنند انسان بزنه کنار، هر چی، موالات و براءت از اعدا. یه نکته دیگه عرض بکنم، بیشتر از این تصدیق ایجاد نکنم، ببخشید. از موارد بسیار مهم که توی عرض میکنیم که لازم است و اهتمام ورزیده اید، زیادم هست الحمدلله، و فقط برای این که عرض میکنیم خوبه، خیلی خوبه، ولی باید محتواش بیشتر بشه، بحث مناجات و دعاست. جاش الان تو جامعه ما به شدت نیاز داره. مناجات، دعا. دعا رو بعضی ها این چنین میگوین که دعا یعنی درخواست، در حالی که این تعریف به غایته، تعریف به نهایته، تعریف به لازم شیئه. دعا یعنی ان یمیل شیء به صوت او کلام که یکون منک. این یعنی دعا، یه جوری خدا را متوجه خود کنی، این دعاست. در دعا یک سری بایدهایی هست، در دعا ادب هست، ادب در دعا، احفظ ادب الدعا، سلسله مراتب هست در دعا، آدابی وجود دارد برای استجابت. اما آن چیزی که عرض میکنیم از سیره عملی امام سجاد علیه السلام، امام سجاد علیه السلام برای انتقال معارف از دو حرف استفاده کرده، یکی بکا، یکی دعا و مناجات، از این دو تا استفاده کرده. نابترین مطالب و مسائل معرفتی رو شما در صحیفه نورانی سجادیه میتونی ببینید. بیان معارف در قالب مناجات، در قالب دعا، و چقدر مؤثره، چقدر مؤثره. امام سجاد علیه السلام این مناجات، حالا مناجات های مختلف که در کتب معتبر مرحوم محدث قمی اعلی الله مقامه الشریف در مفاتی، دیگر بزرگان در کتب معتبر آوردن، در صحیفه نورانی سجادیه اهتمام ورزیدن به دعا، جامعه الان ما به دعا خیلی نیاز داره، با این خلأهایی که وجود داره، با این استرس هایی که وجود داره. جلساتی که شما عزیزان به پا میکنید در این شهر، خب میشنویم ما این جلساتی که بانی شما هستید چقدر باعث آرامش افراد شده، چقدر قلوب اینها. منتها اون بحث محتواییش، اهتمام ورزیدن نسبت به دعا، اهتمام ورزیدن نسبت به مناجات، این مطالبی است که حالا ببخشید، پس قرآن، اطرت و مناجات، این لازمه. یه مطلب دیگه هم عرض بکنم، خیلی ببخشید دیگه آیون باید خودشون تو این قصه کارشناسی بکنن. دشمن قدر وارد می شود برای اینکه جمعهای ما رو از هم بپاشونه، برای ایجاد اختلاف و دو دستگی، برای سوق دادن به پوچی، برای اینکه طرف بیاد ساعتها اما چیزی گیرش نیاد. لذا به این مطلب باید اهتمام ورزید، دقت کرد. مطالبی که امام فرمودن، منبر، محراب، روحانیت، مؤممین، اینا نباید کم رنگ بشوند. من یه انتقادی کردم به یه جلسه ای من رفته بودم، نمیدونم چرا تو یادواره های شهدا دیگه منبر نمیذارن. یادواره درست میکنن، سنگر درست میکنن. میگم آقا سنگر یا دشمن اون طرفه یا دشمن این طرفه، آقا منبر بذارید، بذار مردم پای منبر بشینن. یا آقا سن اینجوری، گفتم به خدا هیچی مثل منبر اثر نمیکنه. من به دوستان تو مهدیه گفتم آقا هر وقت من میام باید منبر بذارید. شام نیمه شب مسجد جمکران سخنرانی داشتم، گفتن آقا صندلی، گفتم منبر باید بذارید. امام فرمود مردم رو سوق بدید به سمت منبر و محراب. هر چیزی شؤونی دارد، این شؤون باید حفظ بشه. دشمن خیلی با دقت و با مطالعه می آید، چیزایی که بر ما قداست دارد رو آرام 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 به بهانه های واهی سست میکنه. ازا منبر، محراب، جایگاه باید حفظ بشه. یه مطلب دیگه خیلی ازتون عذر میخوام، احترام به پیشکسوتان. مرتب باید به بنده و امثال بنده تذکر بدهید این امر رو که من تو قفلت قرار نگیرم. احترام به پیشکسوتان و بهره بردن از تجربه اونها، بهره بردن. این روزها رو نسبت میدهن به حضرت رقیه سلام الله علیها. من مخالف این نیستم که یک روزی رو اختصاص بدم برای حضرت رقیه سلام الله علیها جشن تولد بگیرن، یک روزی رو. اما بگن آقا در این تاریخ و این زمان باید رفت مستندات رو دید، مخصوص گفته بشه. من به دوستانی که بنرم زدن گفتم آقا تاریخ باید بر اساس بالاخره یک منبع معتبر باشه. خب یاد میکنم، اولم بدانید نزاعی که صورت گرفته در تاریخ نسبت به این بیبی بزرگوار، نزاع اسمی و سنی است، نه نزاع ماهوی، نزاع سنی و اسمی است. اما بعضی ها میان آقا اصل و نخیر، ما در کلمات شهید مطهری، البته عنایت فرمودید کتاب حماسه حسینی رو ما هرچی گشتیم و بالا و پایین رفتیم نسبت داده شده، اما این نسبت ما ندیدیم مستند به مطلبی باشد، گذشته از اون که بعضی از یاران شهید مطهری هستن و مقاله هم از شهید مطهری به انتشارات صدرام ارجاع داده شد که شهید مطهری در یک مقاله، در یک سخنرانی این جمله رو فرمودن که امام حسین سفیر گذاشته در شام حضرت رقیه سلام الله علیها. حالا این روزها است. من فقط یه نکته از این بیبی محضرتون تقدیم بکنم که انقدر مطالب راجع به این وجود مقدسه هست. آقای فاطمی خدا حفظشون بکنه، ایشون فرمودن یه دهه محرم من دیسک کمر گرفتم نتونستم برم تبلیغ، گفتم کتابامو آوردن، یه تحقیق جامعی راجع به این وجود مقدسه کردم، یقین کردم چنین شخصیتی در کربلا بوده. حالا اسمشون فاطمه بنت الحسین یا رقیه بنت الحسین، سن مبارکشون 3 یا 4 سال که در قدیمی ترین منبعی که تحقیق شده و پژوهش شده سن مبارکشون 4 ساله و اسم مقدسشون هم فاطمه بنت الحسینه. اما این اتفاقات افتاده، این اتفاقات افتاده، این وجود مقدسه متحمل مصیبت فوق‌العاده شد که اگر، حالا یکی از آیین ذاکرین و مدها خیلی جمله زیبایی داشت، گفتش که خوب شد رقیه حالا تو کربلا یا خواب بود یا بیهوش بود، اگر رقیه بود و اون صحنه رو میدید همونجا قالب تهی کرده بود، همونجا از دنیا رفته بود. قدیما تو حرم این نازدانه میگن قفسه ای بوده، دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوام بگن نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه پدر بگیره اون رو با اسباب بازی سرش رو گرم میکنن. کجای عالم رسمه؟ حالا سر آوردن؟ یه نگاه کرد. بعد من نوع مقاتل معتبر رو دیدیم، اساتید ملاحظه فرمودید. بعد از این کلام علامت سؤاله، نه علامت تعجب. بی بی از زینب کبری سلام الله علیها سؤال کرد، عمه ما حاضر رأس، این سر کیه؟ عنایت بفرمایید. یه دختر، یکی از شهدای مدافع حرم، جنوب شهر تهران رفتم تو مجلس سخنرانی، دختر 19 ساله رفت پشت بلندگو یه حرفی زد، اون از جلسه رفت بیرون، من وارد جلسه شدم، اومدم رو منبر نشستم، هنوز مردم زار می‌زدن. دختر شهید 10 سالش بود، 9 سالش بود، برگشت گفت بابا برای رقیه سر آوردم، برای من سر تم نیاوردم، چون موشک خورده بدنش متلاشی شده، برای من سر تم نیاوردم. حالا بعد از این کلام علامت سؤال، نه علامت تعجب. رقیه سر باباشو نشناخت؟ اما ما حاضر رأس، این سر کیه؟ تذکرت الخواص سبت ابن جوزی جوابش هست، مقتل جامع 2 جلده، جلد دوم جوابش هست، نسبت به جوابی که اونجا هست الان زمانش نیست، فقط سال یه بار باید خرج کرد، نمیشه. ولی احتمال، آقا چرا رقیه سر باباشو نشناخت؟ چرا؟ خب بالاخره سری که این همه از بالا نیزه هی افتاده رو زمین، هی دوباره رو نیزه زدن، هی افتاده، سری که این همه سنگ بهش زدن، درسته، سری که زیر پای اسب چند بار قرار گرفته، احتمالاته. یکی از پیر غلاما تو جلسه گفت حاج آقا منم یه احتمال میدم. گفتم بگو. آتیش تا حالا روشن کردی؟ تا آب نریزی یا خاک نریزی زمان طولانی میبره، یه وقت دیدی 24 ساعت میگذره آتیش از بین بره، میگن آتش زیر خاکستر. بیایید دعا کنیم اون شبی که سر حسین در تنور خولی بوده، زن خولی اون روز تنور رو روشن نکرده باشه. ما اسم اینو میذاریم استخراج روزه از روزه، بدون این که بخواد آدم مطلبی رو از خودش اضافه بکنه. بیایید دعا کنیم. خدای اهل مجلس ما سعادتمند و عاقبت به خیر و حاجت روا قرار بده. قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، رهبر عظیم و شان بر تأییداتشون بیفزا. آنچه به خوبانت در شعبان عنایت کردی از فضل و کرمت به ما هم تفضل بفرما. توفیق درک فیوضات لیالی رمضان به ویژه لیالی قدر رو به همه ما کرامت بفرما. دشمنان این نظام رو نابود بگردان. رهبری عظیم و شان خدایا سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بدار. آقامون رو از ما راضی بدار، قلب مقدسش از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. بازم عذرخواهی میکنم، صلوات ختم.